الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين در بحث گذشته عرض کردیم که فرمایش محقق خویی رضوان الله تعالی علیه در حقیقت دو قسمت و دو شق داشت و در تتمه بحث اینطور عرض می‌کنیم که در خصوص این مطلب که آیا تمکن از تقیید به عنوان یک مقدمه مستقل از مقدمه عدم نسب قرینه و قید قابل تر به عنوان مقدمات حکمت هست یا خیر؟ عرض می شود همون طوری که اشاره کردیم محقق نائینی علی ما فی فوائد الاصول تصریح می کند که این امر در واقع از محققات موضوع اطلاق و تقیید و از شرایط مسبب اطلاق است، نه از مقدمات اثبات اطلاق و اراده ماهیت مطلقه از موضوع و متعلق. به این معنا که اگر موضوع موجود در قضیه لفظی باشد که دلالت دارد بر یک حقیقتی که اون حقیقت قابل تقسیم به اقسام با خصوصیات متفاوت هست، می تواند به عنوان موضوعی در کلام قرار بگیرد که متکلم با آوردن آن اراده کند طبیعت اون حقیقت را به صورت مطلق در فرضی که مثلا در مقام بیان بوده و قرینه برخلاف نیاورد. و اما اگر حقیقتی غیر قابل تقسیم و غیر قابل تقیید باشد، این حقیقت موضوع برای اراده اطلاق نبوده و مجالی برای بحث از ظهور تصدیقی یا عدم ظهور تصدیقی اون باقی نمی ماند. نه این که این حقیقت موضوع هست و اراده اطلاق از آن متوقف بر این امر است، اطلاق از آن متوقف بر این امر است، کما این که متوقف بر آن است که مولا در مقام بیان باشد. و به نظر می رسد که این فرمایش فرمایش متینی است. ببینید در حقیقت محقق نائینی می فرماید که ما یه موضوع داریم برای این که بحث بشه که آیا از او مولا اراده اطلاق کرده یا نه، یعنی بحث ظهور تصدیقش رو داشته باشیم. یه موضوعی داریم که اصلا و ابدا نوبت نمیرسد به این که بحث کنیم آیا از او اراده اطلاق میشه یا نه، ظهور تصدیقی داره یا نداره. موضوع اگر یه موضوعی باشد که قابلیت تقسیم به اقسام مختلف دارد، امکان تغییرش به قیود مختلفه وجود دارد، اون وقت وقتی که استعمال شد و در کلام آورده شد می توانیم بگیم موضوعی است که قابلیت آن را دارد که مولا از او اراده این طبیعت را بدون در نظر گرفتن قیود فارغ از قیود آورده باشد. اما اگر موضوع ما لفظی است دال بر یک حقیقتی که اون حقیقت قابل تقسیم نیست، اون حقیقت قابل تقیید نیست، اصلا این موضوع برای مطلق، موضوع برای ظهور تصدیقی نمی باشد. نه این که موضوع هست غایت الامر میخوام ببینیم آیا مولا مثلا در مقام بیان هست تا ازش اراده بکند اون اطلاق را یا نه. لذا فرمایش فرمایش درست است به نظر و کلام متینی می آید. علاوه بر این و با فرض این که این امر یعنی تمکن از اطلاق و قابلیت تقسیم محقق موضوع اطلاق و تقیید نباشد، موضوع اطلاق و تقیید نباشد، به نظر می رسد که با آوردن مقدمه‌ای به نام عدم آوردن قرینه و قیدی توسط آقای متکلم در کلام مستقنی از این امر بشویم، به دلیل اینکه نیاوردن قید و قرینه توسط متکلم در جایی مطرح است که متکلم متمکن از آوردن قید نباشد. لم ینسب قرینه، نسب نکند قرینه ای را برخلاف. لذا ذکر این امر به عنوان مقدمه مستقل از مقدمات حکمت و در مقابل یک مقدمه دیگری با عنوان ان لا یأت المتکلم به قرینتن، به عنوان ان لا یأت المتکلم به قرینتن که در کلام محقق خویی با همین عنوان امر سوم و مقدمه سوم از مقدمات حکمت مطرح شده است موجه نیست. این که شما میگید ان لا یأت المتکلم به قرینتن کاملا معناش این است که متکلم بتواند قرینه رو بیارد و نیاورد، بتواند قید رو بیارد ولی قید متصل و متصل چی؟ درش نیاره. لذا بر فرضم حالا از محقق موضوع بودن و اینها هم بگذاریم، طرح این مقدمه به عنوان یک مقدمه مستقل در مقابل اونها این قابل قبول نیست. فیتحصل این که نداریم، کمتر من در عبارات اینو دیدم ان لا یأت المتکلم، ان لم ینسب المتکلم، این تبعاً با غرضم همینه، غرضم همینه که نسب نکند متکلم، چون بحث در این اراده متکلمه.
میخوام ببینم آیا متکلمی که این لفظ رو آورده آیا در مقام ظهور تصدیقی این معنای مطلق رو اراده کرده یا نه؟ میگیم زمانی واقعا اراده میکنه که قرینه ای در کلام نصب نکنه. قرینه ای اگر در کلام آورد خب خلاف این رو اراده کرده، لذا ما با تفحص از وجود قرینه در کلام بکنیم. خب فیت حصل این که این مقدمه اول به عنوان مقدمه ای از مقدمات حکمت قابل تأیید حداقل به نحو مستقل نخواهد. تا مقدمه دوم که امر دومه و انشاءالله بمونه برای بعد، چون ورود به اشم ناقص ناقص میمونه. اما نه، حالا بذارید من یک چند دقیقه صحبت بکنم که حیف نشه این حرفی که میخوام بزنم. اما خب در هفته آینده موضوع فاطمیه مطرح هست، با چند دقیقه رو در رابطه با این موضوع و اون چه که وظیفه اهل علم و تحقیق در این خصوص هست عرض بکنیم. عرض میکنیم که حفاظت و صیانت و بلکه تحلیل و تفسیر دقیق و علمی که متکی بر مسانید و کتب معتبره عامه و خاصه باشد در خصوص حدیث با عظمتی که این حدیث نه تنها فضیلتی ویژه برای حضرت صدیقه کبرا سلام الله علیها هست، بلکه اگر این حدیث درست تفسیر شود و تمام جوانب سندی و دلالی اون با دقت و همراه با انصاف و بدور از هر گونه تعصب کورکورانه مورد بررسی قرار بگیرد، میزانی دقیق، معیاری مستحکم در دفاع از حقانیت مذهب شیعه و یا سندی پایدار الی یوم القیامه برای اثبات کجروی بسیاری از صحابه بعد از رحلت پیغمبر و سندی برای اثبات کج اندیشی ناشی از عدم دقت در بسیاری از اندیشمندان در اعصار مختلف است. صیانت از این حدیث، حفاظت از این حدیث، تفسیر و تحلیل در خصوص این حدیث به نظر حقیر وظیفه تک تک ما کسانی است که در مکتب امام صادق مشغول تحقیق و تحلیل و تبیین معارف اهل بیت. اون حدیث فرمایش معروف و مشهور
از پیامبر خاتم در شأن فاطمه ام الائمه است که فرمودن انما فاطمتو بضعه منی فمن اقضبها اقضب. حدیثی که مثل بسیاری از احادیث معتبره در فضیلت اهل بیت توسط قشر عظیمی از ناقلان حدیث و راویان گفتار و منش پیامبر متاسفانه مورد بیمهری قرار گرفت تا نشاید کسانی که به این حدیث میپردازند درباره این حدیث سخن میگویند آن را املاء میکنند مشمول مجازات سردمدارانی شوند که کورکورانه و متعصبانه و به هدف صیانت از امیال و خواسته های نفسانی مغایر با دین و شریعت خود هر نطقی را در منابر پیرامون فضیلت اهل بیت خفه می کردن و هر قلمی را که در نوشتاری پیرامون فضائل اهل بیت و جایگاه والای وارثان پیامبر سخن می گفتن می شکستن. ناطقان به این احادیث را، کاتبان این احادیث را در همین راستا ترور شخصی و یا شخصیتی می‌کردند. برای نمونه عرض کنم و در تأیید همین مطلب عرض می‌کنم که عبدالله ابن محمد سقان کسی بود که حدیث طیر را املاء کرد، نوشت و نشر داد و به جرم نوشتن این حدیث، نشر این حدیث، مردم را علیه او شوراندند. در مکانی که نشسته بود او را به زور حرکت دادند، او را نجس معرفی کردن و نشیمنگاه او را برای حصول طهارت شستن. گفتن این کسی است که حدیث طیر را مطرح کرده و املاء کرده، نجس است و باید جایی را که در اونجا نشسته بشورد. ذهبی در کتاب تذکرة الحفاظ این شخص یعنی عبدالله ابن محمد سقا را الحافظ الامام می‌خواند و در تشریح زندگی او میگوید اتفق انه املا حدیث طیر فلم تحتمله نفوسهم فوثبوا به و اقامو و قسل و موزعه چنینش کردن، گفتن این نجس است، باید جایی رو که نشسته شسته شود. فمضا و لذم بیته خانه نشینش کردن. فکان لا یحدث احد، از اون روز به بعد دیگه راجع به حدیثی در برای کسی صحبت نکرد. ترور شخصیتی به جرم این که حدیث طیر را املاء می کند و نشر می دهد. نمونه دیگر، نسائی صاحب کتاب سنن النسائی که یکی از صحاح سته اهل سنت محسوب می شود،
کسی که ابن کثیر در باره او میگوید ال امام فی عصره، ابن تیمیه او را میگوید من جهابزت العلم و نقاده. ذهبی در حق این شخص یعنی نسائی میگوید من بهور العلم من الفهم و الاتقان و الصبر. در ادامه میگوید لم یبق له نظیر فی هذا الشأن. نسائی کسی است که در این خصوص نظیری برای او پیدا نمیشه. خب این چنین شخصیت بزرگی در نزد اهل سنت وقتی احادیثی را در رابطه با فضائل علی ابن ابی طالب نشر می‌دهد و از نقل احادیث دروغین در مدح معاویه اجتناب می‌کند، در مسجدی در دمشق او را زیر مشت و لگد قرار میدن، با لگد به پهلوهای او به شدت ضربه میزنن، از مسجد اخراجش میکنن و به شهادت ابن اساکر در تاریخ دمشق، ابن ذکی مذی در تهذیب الکمال، ذهبی در تاریخ الحفاظ، تاج الدین سبکی در طبقات شافعیه، همه اینها درباره این می نویسن که اخرج من دمشق، او را از دمشق بیرون کردن، لما ذکر فضائل علی، چون فضائل علی رو با روایت و حدیث نقل می کرد، و ما ظالو یدافعون هذنی، و در بعض عبارت داره خصیتی که در مسجد اینقدر به پهلوها یا به خصیتی این بنده خدا زدم حتی اخرج من المسجد، او رو از مسجد بیرون کردن، یعنی شخصیت او رو خرد کردن، ثم همل الى مکه، مجبور شد بره به مکه، فتوفا در مکه هم از دنیا رفت. نمونه دیگر حاکم نیشابوری صاحب کتاب المستدرک و علی الصحیحین که ذهبی در شأن او میگوید من بهور العلم ثقه و حجه. این شخص با همه عظمت و جلالتی که در میان اهل سنت داشت مورد تکریم بود، مورد احترام بود، به جرم ذکر احادیثی از پیامبر مکرم اسلام در شأن و فضیلت اهل بیت مورد اذیت و آزار قرار گرفت و کسرو منبره، منبر او رو شکستن، او را ممنوع الخروج از خانه کردن و در خانه حبس نمودن. خطیب بغدادی در کتاب تاریخ بغداد و ذهبی و تاج الدین سبکی در کتبی که مورد اشاره قرار گرفت اینطور می نویسند که عبدالرحمن سلمی یقول دخلت علی الحاکم، خدمت حاکم نیشابوری رسیدم، و هو فی دارهی، در حالی که در خانهش بود، لا یمکنه الخروج و الى المسجد، اما متمکن از این که بیاد و بره به مسجد نبود، و ذالک انهم کسروا منبره، منبر حاکم نیشابوری رو شکستن، و منعوه من الخروج، نمیذاشن از خانه خارج شود. فقلت له، میگه من عبدالرحمن سلمی میگه من به حاکم نیشابوری عرض کردم که لو خرجت و املیت فی فضائل هذا الرجل حدیثا، اگر از خانه بیرون بیاییم یه حدیث در فضائل این مرد یعنی معاویه چکار کنیم؟ بنویسیم لسترحت من المحنه، از این رنج و فلاکتی که گرفتار شده دیگه سراحت میشه. فقال، ولی در جواب من ایشون گفت لا یجیء من قلبی، لا یجیء من قلبی، دلم بر نمیاد که من در شأن این حدیثی بگم، چون فضیلتی ندارد که ما بیاییم در ذیل حدیث فضیلت او رو ذکر بکنیم. ببینید، به خاطر ذکر احادیث در رابطه با فضائل اهل بیت این گونه ترور شخصیتی میشن، اونم چه شخصیت هایی؟ مثل نسائی معروف، مثل حاکم نیشابوری معروف. اون وقت چگونه باید انتظار داشته باشیم که بزرگان اهل سنت احادیث مسلم متواتر قطعی در فضائل اهل بیت و حتما در کتابهاشون نقل کرده باشه؟ و شک نداریم یقینا یکی از احادیثی که گرفتار این فضای مسموم شد، سعی در اختفاء این حدیث با عظمت کردن، حدیثی است که ما اون را با نام حدیث غضب میشناسیم، یعنی حدیثی که بیانگر خشم و غضب زهرای اطهر است. غضب و خشمی که به اعتراف احادیثی که درباره آن وارد شده است منفک و جدا شدنی از خشم پیغمبر نیست، و خشم و غضب پیغمبری که منفک از غضب و خشم خدا نخواهد. لذا غضب فاطمه غضب الله، خشم زهرا می شود خشم الله با یک واسطه، چون خشم او مساوق با خشم پیغمبر است، ناراحتی او مساوق با ناراحتی پیامبر است، ناراحتی پیامبر مساوق با ناراحتی و غضب خداوند متعال است. اون حدیث این بود که قال رسول الله به روایت بخاری انما فاطمه تو بضعت منی فمن اغضبها اغضبن، و به روایت مسلم یؤذینی ما آذاها، و در یک سند دیگری در همین دو کتاب یریبونی ما عرابها، مسترب می کنند مرا اون چه که او را مسترب کند، و در مستدرک حاکم نیشابوری انما فاطمت و شجنت منی یبستونی ما یبستها و یقبزونی ما یقبزها. این حدیث که طبق استقصایی که بنده در کتب اهل سنت انجام دادم حداقل با 7 طریق معتبر و با حدود 20 مورد توجه قرار گرفته و نقل شده، لذا از نگاه ما این حدیث اگر چه به حسب نقل با تمام تلاش هایی که دشمنان اهل بیت در اختفاء احادیث مربوط به فضائل اهل بیت انجام دادن مکتوم نماند، لذا عرض کردم با حدود 7 طریق معتبر به رجال اهل سنت این حدیث در کتب اهل سنت وجود دارد، مختفی نمون، و از این حیث شاید بگیم حدیث مظلومی نیست، ولی متاسفانه با گذشت بیش از 1000 سال هنوز حق مفهومی و مدلولی این حدیث ادا نشد و در کتب اهل سنت فقط اکتفای به نقل آن شد، اما در رابطه با مضمون اون هیچ سخنی به میان نیامد که مضمون اون چه چیزیست، بزعه یعنی چه، مقصود از منی در این حدیث به چه معناییست، مراد از غضب، مراد از قبض، مراد از عرابه و امثال هم چه چیزی می باشد، شجنه یعنی چی در این روایت. شجنه انما فاطمه تو شجنه تو منی یعنی چی؟ رگهایی را که در درون تنه درخت از ریشه او گرفته تا برگها و ساقه ها جهت رساندن آب به میوه وجود دارد، این رگه ها را میگن شجنه شجر. شجنه یعنی تمام رگ و پیوندی از من که از ریشه‌ای که دین است تا ساقه ها و برگه هایی که اعمه و همینطور احکام دین است، رگه های پیوندی او زهراست، شجنه است. منی شجنه یعنی چی؟ غضب شدگان به این حدیث چه کسانی بودن؟ این حدیث به صورت کلی فرمود کسی که زهرا را به غضب در آورد مرا به غضب در آورده، کسی که او را اذیت کند مرا اذیت کرده. اما مصداق کسانی که بلا شک مورد غضب زهرا قرار گرفتن، بلا شک مورد نفرین زهرا و لعن او قرار گرفتن، مصداق بارزش اینا کی بودن؟ در خود کتب اهل سنت وجود دارد، فرصت نیست موشکافی کنیم و تحلیل کنیم. در خود کتب اهل سنت با روایات معتبر وجود دارد که ابن خطاب و ابن ابی قحافه مورد غضب زهرا قرار گرفتن. اگرچه بعضی از اندیشمندان اهل سنت سعی میکنن این رو توجیه بکنن و بعد بگن آه غضب ابتدایی بود، بعد زهرا از غضبش برگشت و غیر ذلک. نه، چه کسانی بودن؟ کسانی که مورد غضب زهرای اطهر قرار گرفتن. اون وقت چرا بحث نشد در این کتاب ها که تکلیف کسانی که او را اذیت کردن، تکلیف کسانی که او را به غضب آوردن، تکلیف کسانی که او را مضطرب کردن با آیه ان الذين يؤذون الله و رسوله لعنهم الله في الدنيا والاخره و اعد لهم عذابا مهینا، چی میکنن؟ چی جوابی دارن بدن؟ وظیفه امروز ما آن است که در مثل ایام فاطمیه این حدیث را با توجه به زوایای مختلفی که در این حدیث هست، مزامین با عظمتی که در این حدیث هست تحلیل کنیم، تفسیر کنیم بدون تعصب برای دفاع از اهل بیت، برای دفاع از عظمت اهل بیت، برای دفاع از رکن رکین امامت کافی است همین حدیث، بدون تعصب با استدلال با برهان سند اون با استفاده از کتب اهل سنت، متن اون و دلالت اون با استفاده از مضامین دلالتی و مراجعی که تعیین دلالت میکنه، این حدیث برای مردم روشن میشه که اگر خوب تحلیل میشد، اگر خوب تبیین میشد، این حدیث فقط در روی پارچه ها نوشته نمیشون که در مراسم عزاداری فقط بر دیوارها نصب بشه، برای مردم حقیقت این حدیث تحلیل میشد، شک نکنیم هر فرد منصفی که بشنود پی میبرد که رکن رکین امامت با همین حدیث اثبات میشه، با همین حدیث اثبات. این وظیفه ایست که به نظر من میاد وقت بگذاریم تحلیل کنیم، بررسی کنیم این حدیث رو و برای مردم حتی الامکان در این ایام در فضاهای مجازی تبیین بشه و تحلیل بشه که انشاءالله انجام وظیفه کرده باشیم. والحمدلله رب العالمین.